بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 14 بهمن ماه 1373 مطابق با 3 رمضان 1415 هجری قمری توسط ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظما خامنه ای در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صوت.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بفرمایید. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی ممنون. متشکرم. انشاءالله موفق و معید باشید. انشاءالله موفق باشید. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی ممنون، خیلی متشکر. بفرمایید تا خطبه ها رو شروع کنیم، وقتی قدری تنگ است. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. خداوند انشاءالله همه شما رو موفق و معید بدارد. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونشكره ونحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین المعصومین سيما بقية الله في الأراضين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين بهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت می کنم توشه برداری از این روز و این ماه، این ایام پربرکت، این ساعات مغتنم که حقیقتاً اگر ما با چشم باز و دل نورانی نگاه کنیم به این روزها و شبها و ساعات و دقایق، ارزش آنها را برای سعادت خود، برای آینده خود، برای معنویت خود، برای دنیای خود خواهیم دانست، چون این روزها و این ساعات را خداوند مالک الوجود و خالق الخلق که همه چیز متعلق به اوست شرافت بخشیده است و ارزش داده است و ما را در استفاده از این ساعات و ایام و لیالی مفتخر به اذن خود و هدایت خود فرموده است. بهترین خوشه ها در این ساعات با برکت انس با خدای متعال، رو کردن به او، دل بستن به او، خواستن از او، سخن گفتن با او. و عزیزترین چیزی هم که از خدا میخواهید در این ماه، در این روزها، تقوا باشد. و اسعدنی به تقواک و لا تشقنی به معصیتک. سعادت در تقواست، دنیا در تقواست، آخرت در تقواست، فتح و پیروزی در تقواست، گشایش در همه امور و فرج الهی در تقواست. تقوا، پرهیزگاری از خدا بخواهیم که دل با تقوا به ما عنایت بکند، یعنی دل ما به جای این که جذب هوس‌ها و هواها بشود، انگیزه ها ما را، انگیزه های دنیایی و مادی و شخصی و حقیر ما را به سوی خود جذب کند، اراده خدا ما را جذب کند، محبت خدا ما را به خود جذب کند. این بر همه کارهای ما پرتو افکن باشد. این توصیه اول خطبه بود. در خطبه اول یک صحبت مختصری عرض می‌خواهم بکنم در زمینه ماه مبارک رمضان که این اولین جمعه آن است، و در خطبه دوم یک عرایضی در باب دهه مبارکه فجر که عید انقلاب است، عید تاریخ ایران است، عید امام بزرگوار است، در باب ماه رمضان چند جمله را من انتخاب کردم از دعای 44 صحیفه سجادیه که مربوط به ماه رمضان است، که همین چند کلمه را برای شما ترجمه کنم و خواهش میکنم عزیزان من، به خصوص جوانها، با صحیفه سجادیه انس بگیرید. همه چیز در این کتاب ظاهرن دعا و باطنن همه چیز هست. امام سجاد علیه السلام در این دعا هم مثل بقیه دعاهای صحیفه سجادیه، با این که در مقام دعا و تضرع است، با خدای متعال دارد حرف می زند، اما سخن گفتنش از یک روال استدلالی که انه و ترتیب مطلب بر دلیل و معلول بر علت پیروی می کند. در اغلب دعاها تا اونجایی که بنده سیر کردم در صحیفه سجادیه اینجوری، همه چیز مرتب و چیده شده است. مثل این است که یک نفری نشسته است در مقابل یک مستمعی، دارد با او به صورت استدلالی و منطقی حرف می زند. همون ناله های عاشقانه هم که در صحیفه سجادیه همین جور است، در اینجا هم همین جور است. می فرماید اول دعا این است که الحمدلله الذی جعلنا من اهله، ما را اهل حمد قرار داد، ما غافل نیستیم از نعم الهی و او را حمد میکنیم و شکر میکنیم و راه هایی در مقابل ما باز کرده است که به حمد او برسیم و به غایاتی که معین فرموده است و راه ها را ما را در این راه ها به راه انداخت. بعد میرسد به اینجا و الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره، شهر رمضان، هم خدایی را که یکی از این راه هایی که ما را به او میرساند، به کمال میرساند، به بصیرت نسبت به معدن عظمت میرساند، همین ماه رمضان است که تعبیر میکند شهره، شهر خودش را یکی از این راه ها قرار داد. شهر خدا خیلی پرمعناست اگر فکر کنیم. همه ماه‌ها ماه خداست و مال خداست. وقتی که مالک همه وجود یک بخشی از وجود را معین می کند و اون را به خود نسبت خاص می دهد، معلوم می شود نسبت به این بخش یک توجه و عنایت ویژه‌ای دارد. یکی از این چیزها همین شهر الله است، شهر خدا، ماه خدا. خود این در فضیلت ماه رمضان کافی است. شهر رمضان، شهر الصیام و شهر الاسلام، ماه روزه، که روزه یکی از ابزارهای بسیار کارآمد برای تهذیب نفس است. این گرسنگی کشیدن و با هوس‌ها و اشتهاها مبارزه کردن. شهر اسلام یعنی شهر اسلام الوجه لد الله، در مقابل خدا تسلیم بودن. تسلیم است، جوان است، گرسنه است، تشنه است، تمام غرایز او را به سمت یک هوسی و اشتهایی می خواند و او در مقابل همه این قرائد می ایستد. برای چه؟ برای امر پروردگار. این تسلیم در مقابل پروردگار است. در هیچ روزی از روزهای سال یک مسلمان به طور عادی این همه تسلیم در مقابل خدا ندارد که در روزهای ماه رمضان به طور عادی دارد. پس شهر اسلام است، شهر تسلیم است. و شهر طهور، شهر پاکیزه کننده است. در این ماه یک چیزی وجود دارد که روح ما را پاک می کند، طاهر می کند. اون چیست؟ اون روزه است، اون تلاوت قرآن است، اون دعا و تضرع است. این همه دعاها مائده های ضیافت الهی، این ارزاق طیب و طاهره ای که خدای متعال در این ضیافت یک ماهه خود در مقابل مردم گذاشته است. که امام فرمودند که در این ضیافت با روزه خدا از شما پذیرایی می کند. به این مضمون، بله، روزه یکی از مائده های الهی است، قرآن یکی از مائده های الهی است. در این ضیافت عظیم هرچه از این مائده ها بیشتر استفاده کنید، بنیه معنوی شما قوی‌تر خواهد شد. بارهای سنگین حرکت به سمت کمال را، به سمت تعالی را راحت‌تر خواهید توانست بکشید. خوشبختی به شما نزدیکتر خواهد شد. بعد می‌فرماید و شهر تمحیص، این ماه ماه تمحیص است. تمحیص یعنی خالص کردن، خالص، خالص بشویم، ناب بشویم. عزیزان من، در وجود شما ذره ارزشمندی نهفته است که متاسفانه در موارد بسیاری با خاک، با مس، با اشیاء کم قیمت در هم آمیخته شده و مخلوط شده است. گنجی در درون شماست که با خار و خاشاک در هم آمیخته شده است. همه زحمت انبیا برای این بود که من و شما بتوانیم اون ذر را، اون عنصر قیمتی را در وجود خودمون خالص کنیم، ناب کنیم، از بوته در بیاوریم. امتحان ها برای این است، شدت ها در دنیا برای این است، تکلیف های سخت که خدای متعال به اشخاصی متوجه می کند برای این است، مجاهدت در راه خدا برای این است. شهید که اینقدر در راه خدا ارزش دارد، برای این است ارزشش که توانست با اون مجاهدت بزرگ که جان خود را در معرض فدا کردن گذاشت، با این کار توانست خود را خالص کند. خالص شدن، ناب شدن، مثل خالص شدن طلا و بیرون آمدن از بوته. این ماه، ماه خالص شدن است. و اگر درست نگاه کنیم، خالص شدن در این ماه آسان‌تر است از راه‌های دیگر خالص شدن. با همین روزه، با مبارزه با نفس می توانیم خودمون را خالص کنیم. اغلب گمراهی هایی که وجود دارد به خاطر یا گناهانی است که از ما سر می زند یا خصلت‌های زشتی است که در وجود ماست. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. گناه عاقبتش گمراهی است، مگر اینکه نور توبه در دل انسان بدرخشد. این که هی به ما میگویند اگر یک گناه کردید پشت سر همون گناه توبه کنید، پشیمان بشوید از تکرار گناه، تصمیم بگیرید که دیگه گناه نکنید، این برای این است که فرو رفتن در باطلاق گناه چیز خطرناکی است. گاهی انسان به جایی میرسد که دیگر برگشتی ندارد. یکی این است وسیله گمراه شدن، یکی هم خصلت هاست. خصلت ها کارش از گناهان فعلی سخت‌تر است. ما اگر خودخواه باشیم، خودپرست باشیم، خودرأی باشیم، در همه چیز، در همه حرف، در همه عقیده‌ای همه دیگر را تخطئه کنیم، بگیم فقط من درست فهمیدم، من درست عمل میکنم، نه به مشورتی، نه به حرف حقی، نه به منطقی، نه به استدلالی گوش ندهیم. اگر حسد در وجود ما ریشه دوانیده باشد که به خاطر حسد زیبا را زشت ببینیم و حاضر نباشیم حقیقت درخشانی را در یک جایی تصدیق بکنیم، اگر حب شهرت، حب مقام، حب مال ما را از پذیرش حقیقت باز بدارد، اینا همون صفات خطرناک گمراه کننده. اغلب کسانی که میبینید در دنیا گمراه شدن از این گذرگاه ها گمراه شدن، به الله کل مولودن یولد و علی الفطره، پاکی در همه روح ها وجود دارد، همه وجدان حق بین دارند، اما گلندود می کنند این چشمه نورانی و درخشان را با هواهای نفسانی، با خصلت های زشت. بعضی از این خصلت ها ارثی است، بعضی کسبی است. من به شما عرض کنم علمای اخلاق، اخلاق هم یک رشته دانش است، اگرچه که اخلاق عملیش برای من و شما ارزش دارد، اما کسانی هستند که متخصص این قضیه هستند. اونها میگویند که حتی خلقیات ارثی را هم من و شما میتوانیم تغییر بدیم، میتوانیم عوض بکنیم. تنبلی ذاتی را، حرص ذاتی را، بخل ارثی را، حسد ارثی را، لجبازی حرفی ارثی را، بعضی لجبازن، هر چه حقیقت را در مقابل آنها انسان قرار می دهد بر روی موضع لجوجانه خودشان اصرار می کنند. خب این انسان را از حقیقت دور می کند. اول که لجبازی می کند اندکی نور حقیقت را می فهمد، شاید احساس می کند که این لجبازی است، اما وقتی تکرار شد دیگه نمی فهمه. یک باطن دروغینی در او به وجود میاد، یک اعتقاد و عقیده دروغینی در او به وجود میاد که اگر به خود برگردد و تعمق کند میبیند که این عقیده نیست، این انظهر القلب نیست، از باطن جان نیست این چیزی که در ذهنش هست. اما لجاجت نمیگذاره که سروش حقیقت را، پیام معنویت را، پیام حق را به گوش جان بشنود. دیدید کسانی که در مقابل اسلام و انقلاب اسلامی به فرمایشات امام و این حقانیت واضح و مظلومانه ملت ایران، چقدر ملت ایران مظلوم است. ای امیر مؤمنان، ای علی ابن ابی طالب، ای مقتدرترین و مظلومترین انسان تاریخ، امروز ملتی در دنیا زندگی می کند از پیروان تو که مثل خود توست، مقتدرترین و مظلومترین ملت ایران امروز قویترین ملت هاست، با یک محاسبه روشن هیچ ملتی در دنیا به این قوت نیست. اون محاسبه هم این است که ملت‌های دنیا با وجود اقتدار علمی و پولی و صنعتی و داشتن بعضی از خصلت‌های خوب مثل پشتکار و چه و چه و چه، در مقابل هواهای نفسانی هیچ حصار و مانع وراده ای، حالا نگیم هیچ، ممکنه بعضی از حصارها باشد، حصار و مانع و راده درست حسابی نداره. اما ملت ایران در سایه تمسک به دین و تقوا جوان، در عنفوان جوانی از لذت‌هایی که هیچ جوانی از آنها رو بر نمی‌گرداند چشم می‌پوشد. کجای دنیا چنین چیزی رو شما سراغ دارید؟ شما رو به خدا منصف‌های دنیا، کسانی که نمی‌خواهن لجاجت کنن، این حرف رو پاسخ بدن. کجای دنیا شما سراغ دارید که جوان سالم نیرومند از شهوترانی به حرام که برای او ممکن و میسر هم هست چشم بپوشد، از لذتهای معمولی چشم بپوشد؟ نه یکی، نه دوتا، نه صد تا و هزار تا، یک جمع عظیمی از جوانان ملت ایران امروز اینجورن. البته شهوترانم داریم، هواپرستم داریم، بدم داریم، خب اونم مثل بقیه جوانای دنیا. اون طبقه جوان مؤمن متذکر خاشع خاضع اهل عبادت اهل سلامت اهل تقوایی که در ایران هستند و همه جام هستند، کجای دنیا دیگه هست؟ این ملت با این قدرت در عین مظلومیت است و خیلی ها این پیام مظلومیت رو نشنیدند، حاضر نشدند حرف حق او را بشنوند برای خاطر لجاجت. خب این گمراهی می‌آورد. این خصلت‌های زشت بزرگ عمده از جاهای کوچکی شروع می‌شود. این ماه رمضان ماهی است که می‌شود با این تذکر و توجه این را جبران کرد. در دعای ابو حمزه این عبارت بسیار تکندهنده و اعلم انک للراجی به موضع اجابه و للملهوف به مقصد اغاثه و ان فی اللهف الی جودک و الربا به قوائک عوضا من منع الباخلین و مندوحتا عما فی اید المستأثرین. فان الراحل اليك قريب المسافه فانك لا تحتجب عن خلقك الا ان يحجبهم الاعمال دونك. عرض میکند دعا خان و ثناگو که ای خدای من، من امید به تو را در امید به غیر تو ترجیح دادم، پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و میدانم که اگر کسی به سوی تو بیاید راه نزدیک است. هر جا هستید، هر چه هستید، در هر لباسی هستید، یا ای علما، ای متوسط السوادها، هر که هستید، اگر احساس نیاز به خدا می کنید که هر انسان سالمی این احساس رو می کند، بدانید که خدا نزدیک است. یک لحظه شما دل را به خدا متوجه کنید، جواب را خواهید شنید. ممکن نیست کسی با خدا از روی دل حرف بزند الا اینکه جواب الهی را خواهد شنید. خدا جواب میدهد به ما. وقتی میبینید که دل شما ناگهان منقلب شد، این همون جواب خداست. وقتی دیدید اشک شما جاری شد، وقتی دیدید روح شما به اهتزاز درآمد، وقتی دیدید که طلب با همه وجود از سرتاپای شما جاری شد، این همون پاسخ الهی است، این همون جواب خداست. و جواب بعدی هم اجابت است، اجابت این خواسته ها ان شاء الله، که واسأل الله من فضله، از خدا بخواهید. ولیس من عادتی که ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، بگید سؤال کنید بخواهید و ندی، میشه چنین چیزی؟ خب البته اقتضائات زمان، مکان، خصوصیات، اینها همه مؤثر است و خواستن از خدا آخر است. ماه رمضان را قدر بدانید برای سعادت خود، تقوای خود، آینده خود، فرزندان خود، برای پیشرفت روزافزون این ملت بزرگ، این انقلاب عظیم، برای نابودی دشمنان، برای ناکام شدن بدخواهان، برای پیشرفت کار کسانی که دارند برای این ملت تلاش می‌کنند و کار می‌کنند، برای فتوح روح اون بزرگ مردی که همه این اوضاع و احوال به برکت اراده او و ایمان او و تقوای او و اقدام اوست، که خداوند نور او را در ملکوت اعلا با ارواح انبیا و اولیا محشور فرماید، برای همه اینها دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى المصطفين من آله وأهل بيته علی امیر المؤمنین و صدیقت طاهره فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی حجت علی عبادک امنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله بتقوى الله همه شما عزیزان را برادران و خواهران را دعوت می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری در همه امور. در این خطبه یک نگاهی به این انقلاب عظیم می‌خواهیم بیفکنیم. البته از اول انقلاب تا امروز هزارها ساعت در این باره سخن گفته شده است، از شخص امام بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه که باز کننده این راه و پیشاهنگ اول این صراط مستقیم بود تا همه ای کسانی که در این راه حرکتی کردند و کاری کردند و معرفتی به دست آوردند چیزهایی گفتند که البته دقت در اونها خیلی هم مفید است و مؤثر است و من همین جا این جمله معترضه را عرض کنم که ما که خودمون، ما ملت ایران که خودمون این انقلاب را لمس کردیم با همه وجودمون، درباره او کمتر تحلیل و قضاوت کردیم تا بیگانگانی که از دور یا از دور و نزدیک با این انقلاب ارتباط پیدا کردند. و اون بیگانگان در میانشون کسانی زیادی هم بودند و هستند که با یک نظر مغرضانه‌ای در این مورد وارد شدند. الان هم پولها خرج می کنن. واقعا اگر بگوییم میلیاردها دارن خرج می کنن اصلا مبالغه نیست. برای این که بتوانند صدای خودشون را همین دشمنان به گوش آحاد ملت برسانن که چی بگن، که چیزی را بگوین که انقلاب اون را نفی کرده است، ولو از راه تحلیل دروغین خود انقلاب. یعنی تحلیل انقلاب و تفسیر انقلاب امروز یک کاری است که دشمنان انقلاب بیشتر از ما، حقیقتا باید اعتراف کنیم، بیشتر از ما دارن درباره او کار میکنن به قصد عوض کردن پیام انقلاب و غلط وانمود کردن این حقیقتی که جلوی چشم ما و در مرعا و منظر ملت ایران و به دست خود ملت اتفاق افتاده است. بنابراین حرفایی را که خودیها در باب انقلاب زدن، حالا اگر باید جمع آوری بشود، فهرست بندی بشود، کار فرهنگی درست روی اون انجام بشود و درستم نشده است یا اندکی شده است و باید بشود، این مانع نشود از این که جوانان ما حقایق را بفهمند. بشنوید، گوش کنید حرفایی را که زده ام در این 15 سال بزرگان انقلاب و سخنگویان انقلاب، اینا رو مورد تأمل قرار بدهید. حالا من امروز در این حال میخواهم مقداری راجع به مباحثی از این انقلاب عرض بکنم. یک نکته که کمتر بحث شده است این است که انقلاب عظیم ما یک انقلابی بود استثنایی از لحاظ کیفیت پیروزی، یعنی واقعا انقلاب مردمی با این ابعاد عظیم مردمی که به وسیله حضور مردم در خیابانها و در فضای شهرها و روستاها و مبارزه با حضور مردم با رژیم حاکم انجام بگیرد، چنین مبارزه ای تا اون زمان لااقل در این انقلابهای دوره خود ما سابقه نداشت. همه انقلابهای دیگری که در اطراف و اکناف دنیا اتفاق افتاده بود تا اون روز، از جمله انقلابهای چپ و مارکسیستی آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا و جاهای دیگه، همه از نوع دیگری بود، یک شکل دیگری بود. این انقلاب جور دیگری بود. این انقلاب به وسیله یک گروه ویژه پارتیزانی به پیروزی نرسید. خب بودن احزابی که کارهای پارتیزانی و چریکی می‌کردند در ایران، اما اینها در حدود سالهای 54 و 55 به کلی فلج شده بودند. کسانی که تو میدان بودن اون روز از اونها بپرسید، ما اینا رو به چشم خودمون دیدیم و جوانهایی که امروز از اوضاع اون زمان خودشون مباشرتاً مطلع نیستن، بپرسن از اون کسانی که در جریان بودن در سال 54 و 55 و تا 56. گروه ها و گروهک هایی که کار مسلحانه می کردن در ایران اون روز، چه اونایی که تفکرات مارکسیستی داشتن، چه اونایی که تفکرات التقاطی داشتن، اینها تقریبا از میدان خارج شده بودن. کارشون شده بود این که یک گوشه ای از این کشور یک بمبی مثلا بذارن یه جایی منفجر بشود یا یکی را ترور کنن. همه اینها در مقایسه با اونچه که امروز مثلا در یک کشوری مثل کشورهای عربی، حالا اسم نیاریم که بعضی ها دچار محضور بشن، این کشورهای عربی که میشنوید که مسلمان ها اونجا دارن کارهایی میکنند و با پلیس اونجا درگیرن، واقعا همه اون چی که اون روز در ایران میشد یک دهم اینها نبود. حالا ببینید اینا چقدر به فیروزی نزدیکن. اونا رو اون وقت بفهمید که چقدر ممکن بود فیروز بشن. اصلا تصور این که یک روز بتواند یک مبارزه چریکی و پارتیزانی در ایران به پیروزی برسد یه تصور محال بود، امکانش وجود نداشت. کودتا هم نبود. بعضی از این انقلاب ها یا به اصطلاح انقلاب ها با یک کودتا شروع می شود. اون روز ارتشی ها در یک چهارچوب به کلی محدودی به وسیله آمریکایی ها در ایران گرفتار شده بودند. ارتشی هایی که ناراضی بودند از نظام ستمشاهی پلید خیلی بودند، به خصوص در قشرهای جوان و طبقات پایینتر خیلی بودند که ناراضی بودند، اما کسی جرأت نداشت فکر مقابله با اون نظام را بکند. مثلا فرض فرمایید اگر بخواهیم با امروز مقایسه بکنیم، مثل نیروهای مسلح مثلا در عراق امروزی که به کلی در پنجه قدرت حاکم گرفتارن، البته اونها بیشتر گرفتار بودن از اینهایی که امروز در عراق گرفتارن، زیرا که اونها فقط به وسیله یک قدرت بالا مراقبت نمی شدن، بلکه در داخل ارتش هم عناصر آمریکایی حضور داشتن. اصلا چند هزار آمریکایی تو بیشتر پادگان ها، به خصوص پادگان های حساس، به خصوص در بعضی از نیروها حضور داشتن. بنابراین تصور این که بشود یک کودتای نظامی هم بشود اون روز نمیشد و امکانش وجود نداشت. احزاب سیاسی هم که در ایران اون روز تعدادی حزب سیاسی هم بودن، اینقدر ناتوان بودن. احزاب ملی همینایی که حالا میبینید در دوران جمهوری اسلامی با استفاده از آزادی و بزرگواری که در نظام جمهوری اسلامی هست، این آقایون دائم دارن حرف میزنند و مصاحبه میکنند و شبنامه میدهند و جمهوری اسلامی رو متهم میکنند به اختناق. این آقایون اون روز هم بودن. اون روز هیچ کاری که بشود گفت کاری در راه آزادی ایران است از اینها سر نمیزد. یه عده‌شون که با رجال دربار پهلوی رفیق بودن، اصلا مشغول کار بودن، مشغول عیش و نوش با هم دیگه بودن، سرهاشون در یک آخر بود. عده‌شون مشغول کاسبی شده بودن، بعضی مهندس بودن، بعضی عرض کنم که متخصص بودن تو دستگاه‌های دربار پهلوی، یه پولی می‌گرفتن، یک نانی به دست می‌آوردن و به غفلت نمی‌خوردن که نبادا غفلت کنن، خیال کنن می‌شود با اون نظام دعوا کرد. اینا اون زمان رو گذروندن تا اینکه جمهوری اسلامی به وجود آمد، به فضل الهی فضای بازی شد، همه مردم سیاسی شدن. حالا اینا هم البته زبان در آوردن. مردم ایران به این احزاب سیاسی اعتمادی ندارن، چون اعتماد ندارن، رو به آنها نمی کنن، اونها دقدلیشو سر دولت جمهوری اسلامی در میارن. خب بابا مردم به احزاب سیاسی اعتنا نمی کنن، اعتماد نمی کنن، تفکیر کسی نیست. کی جلو مردم رو گرفته است؟ بهترین این احزاب سیاسی در اون روز حزبهایی بودند که در میان اینها یه نفر، دو نفر، سه نفر آدمی بود که یه مقداری شجاعت داشتن، سر یه قضیه یه اعلامیه میدادن که حالا اون اعلامیه در سطح مردم هم که پخش نمیشد، در سطح طرفدارانشون فرضاً 1000 نسخه مثلا از یک اعلامیه پخش میشد، به یک چیزی اعتراض میکردن، بعدم میگرفتن انداختنشون زندان، یه مدتی زندان بودن، بعدم ولشون میکردن، یا با مصاحبه ولشون میکردن، یا هم که زمانشون تمام میشد ولشون میکردن. اینا بهترین هاشون بودن. مطلقاً کار اونها و حرف زدن اونها موجی در بین ملت ایران ایجاد نمیکرد. ملت ایران یه ملتی بود مذهبی، دینی، معتقد به روحانیت، معتقد به علما. همین شد نقطه انفجار عظیم ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی. یک نفر مرجع تقلید متفق علیه پیش همه، یک روحانی موجه عظیم الشأنی که هر کس او را میشناخت به خوبی میشناخت، دشمن هم داشت، دشمنهاش هم اعتراف میکردن که آدم خوبی، منتها یک عیبی میذاشتن روش که به ما مثلا فلان جا محل نگذاشته است یا به فلان عقیده فلسفی معتقد است، اما آدم با تقوایی است، آدم خوبی است. یک انسانی با علم در سطح بالا، با تقوای در سطح بالا، بالاتر از همه اینها با امداد الهی افتاد توی میدان، در طول 15 سال یک عده شاگرد، یک عده همکار، یک عده در سطح مراجع دیگر با خودش همراه کرد. مردم هم که دیدن علما هستن، مورد اعتمادن، اول کم کم، بعد زیاد زیاد، و در آخر کار همه مردم آمدن توی میدان، آمدن توی میدان. سال 56 ماها رو یک عده‌ای بودیم تبعید کردن به شهرهای مختلف، اواسط یا اواخر 57 بود، سالهای اواسط یا اوائل پاییز 57 بود، ماها از تبعید برگشتیم. بنده وقتی وارد مشهد شدم از تبعید، اون چه در مشهد دیدم برای من باور کردنی نبود، با اینکه ما در تبعید خبرها رو میشنفتیم، اما اون واقعیت یک واقعیت عظیمی بود. شب و روز در مشهد راه پیمایی بود. من دیدم اصلا مردم عادت کردن به راه پیمایی، همه جا همینجور بود. تهران محور بود، بعد شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، حتی روستاها. راه پیمایی چی بود؟ راه پیمایی مثلا فرض فرمایید که در یک مراسمی از طرف یک مرکزی یا از طرف امام که اون روز در پاریس بودن، یا از طرف مسئولین سطح بالای روحانی در تهران یا در هر شهری اعلان می شد به فران مناسبت، مردم مثل سیل می ریختن توی خیابانها. بعد به تدریج به این مردم دستگاه های وابسته به دولت هم ملحق شدن، اداری ها هم آمدن، نظامی ها هم آمدن، مسئولین هم آمدن. خب پاشیده شدن یک رژیم همین است دیگه. رژیم پادشاهی پاشیده شد. اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دید دیگه موندن فایده ای ندارد. یک مجسمه ای درست کردن از یک بیچاره بدبخت بدنامی که بدنامترم شد، که یک چند روزی نگه دارن، یه 30-40 روزم رو سر کارمون. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم. فوک شده بود نظام پادشاهی در ایران. به خاطر چی؟ به خاطر حضور مردم. مردم چرا آمدن؟ به خاطر دین. چون شعار شعار اسلامی بود، چون پیشوایان پیشوایان اسلامی بودن، چون روحانیون بودن، چون مورد اعتماد مردم بودن. در بین مردم کسان زیادی بودن که به روحانیون کمک میکردن، به اونها مشورت میدادن، حتی در بعضی از شهرها روحانیون رو راهنمایی میکردن. اما عامه مردم، توده مردم، چون روحانی را میدیدن، در رأس هم امام بزرگوار را که مرجع تقلید بود، در سطح عالی دینی بود، او رو میدیدن، علمای بزرگ رو میدیدن، در هر شهری روحانیون موجه رو میدیدن، میامدن. انقلاب اینجوری شد. خب حالا این انقلاب پس استثنایی بود دیگه، یعنی انقلابی به برکت حضور مردم، که این حضور مردم هم ناشی از اعتقادات دینی مردم بود. و الا خود سیاسیون هم اون روز، خب ما با اینها جلسه داشتیم، ارتباط داشتیم، حتی اون گروه های پارتیزانی، چپشون، کمونیستشون، التقاطیشون، همشون با ماها مرتبط بودن. از تو زندان ها، از بیرون زندان ها با ماها رفیق بودن، دوست بودن، رفت آمد داشت. همه اونها اعتراف میکردن که این وضعیتی که پیش آمده است، جز به پیشوایی کسی مثل امام و جز با این شعارهای دینی، ممکن نبود در ایران به وجود بیاد. توجه کنید، خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب این یک مطلب در باب انقلاب. این یک حقیقتی است که جلو به چشم همه هم بود. هر کسی هم که اهل تحلیل باشد غیر از این نمیتواند بگوید. اون روزای اول هم احدی غیر از این نمیگفت، جز یه عده گروهک های پر روی گستاخی که انقلاب و حضور مردم اینا رو از زندان ها آورد بیرون. سالها زندان بودن، 4 سال، 5 سال، تا تا از زندان آمدن بیرون پرچم خودشون آوردن جلو مردم، مردم هم پرچم های اینا رو گرفتن پاره کردن انداختن دور. از همون وقت با مردم بد شدن، با مردم خونی شدن، از مردم روگردان شدن، تو خانه های مردم و دکان های مردم و میدان های تهران و جاهای دیگه بمب‌گذاری رو شروع کردن. جز اینها یه عده آدم های لجوج، لجباز، حق ناپذیر حاضر نبودن حق را قبول کنن، بلا هر کسی که نگاه میکرد حقایق را میدید. البته این را هم در کنار این مطلب بگیم، عوامل بسیاری کمک کرد به پیروزی انقلاب. هر کسی یک کلمه حرف زده بود، اون یک کلمه به قدر یک کلمه کمک کرده بود، در این هیچ تردیدی نیست. اما کمک کردن به انقلاب به قدر یک کلمه، به قدر صد کلمه، به قدر یک کتاب، یک مطلب است. موج انقلاب را راه انداختن یک مطلب دیگری است، اصلا با هم قابل مقایسه نیست. اینجور نبود که نباشد که کسانی که حالا مثل اون مردی که آمد ران ملخش رو انداخت توی دیگه آش صد نفره گفت حاجی انا شریک، کسانی بودن که میخواستن با یک کلمه حالا یه جایی ما هم یه چیزی گفتیم کردن، پس ما هم جز به مثلا تصمیم که برانگیزانندگان و رهبران این انقلابی. البته همه آحاد مردم صاحب انقلاب بودن، مردمی که آوردن جان خودشون رو در مقابل دشمن قرار دادن، دیگه از این بالاتر چی؟ حالا بنده گیرم هزار جلسه صحبت کردم، این صحبت مگر به قدر جان یک انسان ارزش دارد؟ خب او آمد جانش رو تقدیم کرد، از ما جلو افتاد. اگر ما بخواهیم واقعا با انصاف حرف بزنیم باید اینجور حرف بزنیم. علی حالن این حقیقتی در باب انقلاب، این یک مطلب. یک مطلب دیگری که دنبال این مطلب می آید این است، خب انقلاب پس با نیروی مردم، با اراده مردم، با رهبرانی که یا رهبری که 100% متکی به عواطف مردم است که مردم عاشقانه او را دوست می دارن، یک چنین انقلابی حالا پیروز شده است. این انقلاب چکار می کند آقا؟ اول کاری که یک چنین انقلابی می کند این است که امتیاز ظالمانه بیگانگانی را که در طول زمان تو این کشور به دست آوردن قطع می کنه. این یه چیز طبیعی است دیگه، هر وطن دوستی ناراضی است از این که ببیند فرضاً دولت انگلیس آمده از نفت ایران رو به غارت میبره. خب این چیز معلومی، هر وطن دوستی که این رو بدانه ناراحت. خیلی در از رجال دولتی هم بودن در زمانهای گذشته، اهم از نمایندگان مجلس شورای ملی در اون دو سه دوره اول قبل از این که رضا شاه دست بذارد روی مجلس، که واقعا نماینده بودند و انتخاب میشدند، خیلی از اینها بودن که با این امتیازات مخالف بودن. خیلی از رجال دولت هم حتی بودن، شخصیت‌های وطن‌دوست و ملی واقعی، حاضر نبودن امتیازات بدن اما جرأت نمی‌کردن، جرأت نمی‌کردن. چرا؟ چون مردم پشت سرشون نبودن، به چه مردمی نداشتن. تا یک نخست وزیری یک کمی می آمد، یک کلمه‌ای بگوید که از او بوی استکاک با منافع خارجی ها را داشته باشد، فوراً از کار برش می داشتن. تا یک رجل دولتی می آمد یک کلمه حرفی بزند یا قیافه‌ای بگیرد که بوی اعتراض به امتیازات خارجی بدهد، فوراً برش می‌داشتن، می‌داشتنش کنار، می‌رفت به کارش. حالا اگر سرسخت بود مثل مرحوم مدرس رضوان الله علیه که به دست قلدری مثل رضا خان نابودش هم می‌کردن، کتکش هم می‌زدن،
تبعیدش هم میکردن، زندانش هم میکردن، بعدن با دهان روزه روز ماه رمضان شهیدش هم میکردن. اونایی هم که جرأت مدرس رو نداشتن، ایمان مدرس رو نداشتن، یک کلمه حرف میزدن تا یک چشم قره ای از طرف ارباب های خارجی به طرف اونها میره، فوراً سکوت میکردن. لذا امتیازات خارجی ها روز به روز در ایران بیشتر شد. آیان و خانم ها، برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور، در این مملکت یک منبع ثروتی به نام نفت کشف شد. درست توجه کنید، یک گنجی، مثل اینکه یک ملتی یک گنجی پیدا کنه. تا این گنج کشف شد و پیدا شد توی این مملکت، یک عده از خارجی ها و عمدتاً انگلیسی که گناه این کار به گردن انگلیسی هاست، آمدن ایران، نشستن سر این گنج و سالهای متمادی این گنج را استخراج کردن و خوردن بدون اینکه به روی مبارکشون بیارن که این غصب است و مال ملت ایران است. این قصه ندارد. واقعا مسئله نفت یکی از اون مسائل فوق العاده تلخ ملت ایران است. این مسئله درست هنوز باز نشده است. آمدن قرارداد بستن با رجال خائن ایران در زمان قاجاریه، برای 60 سال ظاهرا قرارداد دارسی اول گمانم یه قرارداد 60 ساله بود، 60 سال که بیان نفت گرانی را که انگلیس آن روز مثل آب خوردن که مورد نیاز یک انسان است به این نفت احتیاج داشت، برای خاطر اینکه داشت در دنیا کارهای استعماری میکرد و سرزمین ها رو میگرفت و اینها، احتیاج به پول داشت، پول هم با کارخانجات به دست میامد، کارخانجات هم با نفت میگشت. واقعا براش ارزشمندترین چیز بود. آمد اینجا این نفت گران قیمت ارزشمند را به قیمتی که اگر میخواستن توی بشکه آب بکنن ببرن بیشتر از این و گرانتر از این شاید در میامد، این نفت را از ایران برداشتن بردن. یک قرارداد 60 ساله هم بستن. بعد رضاخان را که آوردن سر کار، چون رضاخان رو خود انگلیس ها آوردن سر کار، یک نفری رو میخواستن که گردن کشها و سر بلند کنهایی رو که از اطراف ایران سر بلند کرده بودن، هر کسی یک حرفی میزد در حکومت ضعیف قاجاریه اواخر و ممکن بود اینا منافع انگلیس را تهدید بکنند، یک کسری میخواستن که اینها رو سر جای خودش بنشانه، یه قلدر گردن کلفتی رو و ضمناً سرسپرده خودشون هم باشد. رضاخان رو پیدا کردن، تربیت کردن، به اونجایی که باید برسد رسوندن، آوردن گذاشتنش سر کار، شد رئیس کشور ایران، اول سردار سپاه و نخست وزیر و بعدم پادشاه. یک چند سالی که گذشت، سردار سپه رضاخان به این فکر افتاد که اگر بشود پول بیشتری از انگلیس ها بابت نفت بگیرد. البته او سرسپردگیش به جای خودش محفوظ بود ها، اما بالاخره هر نوکری هم گاهی به فکر می افتد از ارباب یه مقدار بیشتر اخاذی کنه، چون مزاجش مزاج قلدرم آبانه ای بود، باید برخورد قلدرانه ای آمد و حتی پرونده نفت رو وارد هیئت دولت شد، پرونده نفت رو انداخت توی بخاری و سوزون، پرونده همین قرارداد دارسی را. حالا چقدر مونده است از بقیه مدت دارسی؟ 30 سال باقی مونده است. گفتن آقا این چه قراردادیه؟ یه قدری باید به ما بیشتر بدن. طرفش کیست؟ طرفش هم یک شرکت، یک کمپانی انگلیسی. به مجردی که این کار رو کرد، حکومت انگلیس وارد میدان شد، سر صدا های هوی، دماغ رضاخان قلدر را انگلیس ها به خاک مالیدن و کاری کردن که رضاخان برداشت همین قرارداد را که 30 سالش مونده بود برای 60 سال دیگر تمدید کرد و امضا کرد و با انگلیس ها قرارداد برد. این کاری بود است که راجع به نفت انگلیس ها کردن تا زمان مصدق، تا زمان نهضت ملی و قیام دکتر مصدق که این قرارداد در اون وقت نقض شد. بعد که حکومت کودتا آمد روی کار، دوباره باز انگلیس ها آمدن، این دفعه با آمریکایی ها. آمریکایی ها هم از سال 32 وارد این میدان شدن. من عرض میکنم اگر ملت ایران بغض و نفرت از دولت انگلیس را از دل خود پاک نکرده باشد و پاک نکند، به نظر هر عاقلی حق با ملت ایران است. کاری که انگلیس ها با مردم ایران کردند و بلایی که انگلیس ها سر مردم ایران آوردن، این دولت ظالم ستمگر، همینایی که حالا امروز نشستم یه گوشه دنیا دارن دم از حرفهای مغرضانه و بی‌محتوای خودشون میزنن علیه ملت ایران و دولت ایران، یادشون رفته است که اینا با ملت ایران چه کردن. البته خدای متعال تو سرشان زد، اون قدرت رو از اونها گرفت. امروز انگلیس ها دیگه در دنیا نه آبرویی و نه قدرتی چندان نداره. به مجرد این که آمریکایی ها احساس کردن که میدان بازی است و انگلیس ها نمی توانند به طور تنها توی این میدان باشند، اونها هم حضور پیدا کردن. از سال 32 تا انقلاب اسلامی انگلیس و آمریکا افتادن سر چاه‌های نفت و گنج نفت ایران، تا اونجایی که توانستن مکیدن و بردن. میخواهید ملت ایران دلش با اینها صاف بشود؟ خب دولت‌ها، رژیم پهلوی که سرتبرده اینها بود، محمد رضا واقعا مثل یک مأمور آمریکا در ایران عمل می‌کرد، یه عامل آمریکا. فلان نخست وزیر را بگذار، فلان نخست وزیر را بردار، هر کاری میخواستن میکرد. اگرم یک وقتی خود او میخواست یک نخست وزیر را که بود بردارد، آمریکایی ها راضی نبودن، بلند میشد میرفت آمریکا، اینه ببین، اونه ببین، به این بگو، به اون بگو، تا اونا اجازه بدهند که او فلان نخست وزیر را بردارد یا بگذارد. وضع اینجوری بود. سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در این تهران تعیین کننده خطوط اساسی این مملکت بودند. آمریکایی‌ها چرا عصبانی هستند؟ حالا می‌فهمید که وقتی دولت مردان امروز آمریکا راه می‌افتند دور دنیا، به خصوص اون وزیر خارجه زشت نفرت انگیزشون، اینجا اونجا میگن که ما میخواهیم دولت ایران را زیر فشار بگذاریم تا سیاستهای خود را عوض کند. این سیاست ها چیه که میخوان عوض بشه؟ اینه میخوان. اینا کسانی بودن که یک روز شاه ایران، کسی که به اسم شاه در ایران بوده است، اون روسیاه نگونبخت، از سفیر آمریکا و انگلیس هر شنوی داشته، هر چی اونا میگفتن او انجام میداده است در مسائل اساسی این کشور. حالا با یک دولتی مواجه هستند، با یک نظامی مواجه هستند که از 100 تا عامل در مسائل اساسی یکیش هم دولت آمریکا نیست و خواست آمریکا نیست. با نظامی مواجه هستند که این نظام آمده است اولین کارش این بوده است که امتیازات اینها را قطع کرده. انقلاب آمد، اول کاری که کرد امتیازات اینها را قطع کرد. پس این هم یک حقیقت راجع به این انقلاب. توجه کنین، مطلب دومی که گفتیم این شد که این انقلاب چون یک نظامی را سر کار آورد که مردمی بود، چون خود این انقلاب به مردم متکی بود، چون رهبر این انقلاب محبوب مردم بود، مردم پشت سر او بودن، برای قطع کردن امتیازات خارجی منتظر گذشت زمان نشد، بلافاصله امتیازات قطع. ما البته اولم روابطون رو با آمریکا قطع نکردیم اول انقلاب. اول انقلاب تا ماها روابط با آمریکا برقرار بود. امتیازات آمریکا قطع شد. میخواستن از نفت استفاده کنن، گفتیم نمیشود. میخواستن از سرمایه گذاری های ظالمانهی که در ایران به وسیله دولت ایران شده بود سود سونا می بردن استفاده کنن، گفتیم نمی شود. می خواستن در ارتش به خصوص در نیروی هوایی حضور داشته باشن، گفتیم نمی شود. می خواستن دستگاه جاسوسی خودشون را در اینجا که همین سفارت سابقشون بود فعال داشته باشن، گفتیم نمی شود. توجه داشته باشید سفارت اینها تا ماها بعد از پیروزی انقلاب باز بود، کاردار داشتن، مسئولین داشتن. بعد که جوانان مسلمان دانشجو رفتن سفارت را گرفتن، دیدن که این سفارت مرکزی بوده است برای ارتباط با عناصر ضد انقلاب و ضد نظام جمهوری اسلامی، وسیله برای بدبستان، تقویت، وصل کردن این به اون، همون کاری که سفارت انگلیس قبل از 28 مرداد در ایران میکرد. اینه ببین، اونه ببین، اینه به اون وصل کن، پول به این برسان، سلاح به اون برسان، تدبیر به اون برسان، تا یک حادثه اتفاق بیفتد علیه جمهوری اسلامی. این کار رو داشتن میکردن. خب اسم سفارت رو ملت ایران گذاشتن لانه جاسوسی. واقعیت هم بود، حقیقتا لانه جاسوسی بود. پس مطلب دوم این بود که انقلاب اسلامی آمد منافع آمریکا را، منافع انگلیس را در ایران قطع کرد و همین دو کشور بودند عمده کسانی که در این کشور، در مملکت ما، منافع گسترده نامشروع و غیر عادلانه داشتن. قطعش. ما البته رابطمون رو با دنیا حفظ کردیم. الانم با انگلیس ما رابطه سیاسی داریم، منتها از اون رابطه های متزلزل است به نظر من، برای خاطر اینکه خود انگلیس ها نمی توانند از ابراز دشمنی خودشون رو نگه دارن. هر گاهی یک بار یک میشی می زنن. دولت انگلیس اینجوریست ها. به نظر من دولت انگلیس بهتر است در مقابل ایران یک قدری محتاط‌تر باشد، برای خاطر اینکه او سابقش در ایران خیلی بد است، خیلی سیاه است. حالا که ملت ایران و دولت ایران در رابطه با اون کشور، خب یک رابطه ای رو حفظ کردن، رابطه سیاسی رو، خیلی باید اینا با احتیاط عمل بکنن، حرفی نزنن که ملت ایران احساس کند اینا همون اغراض پلید چند ده ساله رو باز هم حفظ کردن. اگرچه حالا انگلیس امروز انگلیس اون روزا هم دیگه نیست، تمام شد. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگری درباره انقلاب عرض بکنم، البته یه قدری طولانی شد، منم خطبه ها رو مقیدم کوتاه باشد، اما چون ماه رمضان است عجله ای ندارید شما، من هم همینجور، این است که یه قدری از این فرصت استفاده کنیم، ایرادی ندارد. یکی از نکات مهم این انقلاب این است که این انقلاب به اسلام و مسلمین در سطح جهان عزت بخشید. این یک واقعیت است. مسلمان‌ها در هر جای دنیا که بودند، جوامع مسلمان، دولت‌های مسلمان، شخصیت‌های مسلمان احساس انفعال می‌کردند. برای خودشون، برای پیامشون ارزشی قائل نبودند. یک عده متفکرین دلسوز مسلمان بودند، از اسلام دفاع می‌کردند، اما دفاع آنها از روی قدرت و عزت نبود، از روی دلسوزی و دلسوختگی بود، چون اسلام در غربت بود. در این همه کشورهای اسلامی، در آفریقا، در آسیا، در خاورمیانه، چقدر کشور اسلامی هست که در اونها نظامهایی رفت، نظامهای دیگری آمد. همه جا مسلمانها در انزوا و عزلت بودند. مثلا فرض بفرمایید یک کشوری مثل عراق رژیم سلطنتی داشت، بعد رفت، یک عده رو کار آمدن، بعد اونا رفتن، یک عده دیگه آمدن، بعد اونا رفتن، یک عده دیگه آمدن، بعد اونا رفتن، یک عده دیگه آمدن، تا رسید به بعثی‌ها. در تمام این نقل و انتقال‌ها اونی که جاش خالی بود مسلمان‌ها بودن. این همه مسلمان، خب عراق اکثریت قاطع مردم عراق مسلمانن، از مسلمان ها تو این تحولات خبری نبود. یا در کشور مصر، حالا اونجا یک اخوان المسلمینی بود و یک جمعیتی بودن، تحولی شد و رژیم سلطنتی از بین رفت و رژیم جمهوری و انقلابی سرکار آمد و عبدالناصر بود و بعد او مرد دیگری آمد و بعد او رفت دیگری آمد. در تمام این مدت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، البته همه تحولات بر کنار از جریان اسلامی و عناصر اسلامی بود. عناصر اسلامی کاری نبودن. در همون انقلاب اول مصر هم عناصر اسلامی مؤثر بودن، اما به مجرد این که حکومت جدید تشکیل شد زدنشون کنار. بعضی رو زندان کردن، بعضی رو کشتن، بعضی رو از صحنه خارج کردن. اسلام حضوری نداشت. انقلاب اسلامی فیروز در ایران. اولا در هر جای دنیا یک مسلمان هوشیار و آگاهی بود با پیروزی انقلاب اسلامی احساس کرد که قدرت پیدا کرد و عزت پیدا کرد. مسلمان های زیادی از شخصیت های برجسته اسلام به ما گفتند در طول این سالها، به خصوص سالهای اول انقلاب، گفتن ما به مجرد این که صدای امام را شنیدیم از رادیوها که در خبرگزاری‌های دنیا پخش شد، که گفت من یک حکومتی به نام اسلام خواهم گذاشت، یا جمهوری اسلامی یا چه، گفت ناگهان ما هر جا بودیم احساس کردیم پیروز شدیم. هر مسلمانی هر جای دنیا بود احساس کرد پیروز شد، احساس کرد که عزت و قدرت پیدا کرد. این راست بود که رهبران مسلمان و شخصیت‌های اسلامی از روشنفکرشون، شاعرشون، هنرمندشون، سیاستمدارشون، عالم دینیشون می آمدن ایران در اون 3-4 سال اول، به خصوص تا امروز هم البته هست، تا امروز هم هنوز اینجوریست، منتها حالا گذشت زمان یک حقایق دیگری را به وجود آورده است که بعد عرض می کنم. در اون سالهای اول به خصوص می آمدن، به مجرد این که چشمشون می افتاد به امام یا به اون حسینیه یا به ماها یا به مسئولین کشور یا نماز جمعه، شروع می کردن های های گریه کردن از شوق. می گفتن شما چه کردید با این دنیای اسلام؟ احساس عزت می کردن. این احساس عزت ها بود که بعدها منتهی شد به حوادث شورانگیز در آفریقا و در آسیا از طرف مسلمان ها، همون حوادثی که امروز دل مشغولی عمده آمریکایی ها و مستکبرین دنیاست. بله دغدغه دارن، اینی که میگن ایران خطرناک است، اینی که میگن جمهوری اسلامی منافع ما را میشکند، این به خاطر همین دغدغه هاست. الجزایر را نگاه کنید، مصر را نگاه کنید، فلسطین اشغالی را نگاه کنید که خیال میکردن همه چیز در فلسطین اشغالی تمام شد. حالا مسلمان ها اونجا چه هیجانی دارن، چه مبارزه ای میکنن. در داخل اروپا بوسنی و هرزگوین را نگاه کنید که چطور یک عده مسلمان با انگیزه مسلمانی، با اینکه از مسلمانی چیز زیادی هم نمیدانن، اما انگیزه مسلمانی، احساس مسلمانی، یعنی همون احساسی که انقلاب ایران به اونها داد، قیام کردن در مقابل دشمنانشون. در همین شهر سارایوو بنده رفتم توی این خیابانهای سارایوو، مردم سارایوو شنیدن که رئیس جمهور اسلامی آمده است. همین، چون رادیوی یوگسلاوی و تلویزیون و روزنامه ها، ما مهمانشون بودیم، عکس ها و تفصیلات ما را پخش کرده بودن در بلگراد. بعد که بنده رفتم گفتم میخواهیم از بوسنی و هرزگوین هم دیدن بکنیم و رفتیم سارایوو، مردم سارایوو این خیابانهای اطراف سارایوو رو پر کرده بودن، زنها و مردها اشک میریختن و کف میزدن از شوق، شوق اسلامی، روحیه اسلامی، این عزت اسلامی و اعتزاز به اسلام و افتخار به اسلام و مباهات به اسلام در مسلمان ها زنده شد. اسلام عزیز شد، مسلمان احساس کرد که اسلام مایه سربلندی اوست. اینم از برکات انقلاب اسلامی بود. یکی از ابعاد این انقلاب همین است و این عمق، به قول معروف، عمق استراتژی که انقلاب ماست، همین رو میخوان از ما بگیرن. اینی که یک خیمه ای انسان داشته باشد که ده ها ریسمان در ده ها سرزمین با میخای بلند او رو کوبیده باشه، این خیمه چطور استوار میمانه؟ هیچ طوفانی نمیتوانه او رو تکان بده. اینی که میبینید ملت‌های مسلمان در آسیا و اروپا و آفریقا به نفع انقلاب حرف میزنند، از یک فتوای امام اونجور حمایت میکنند، از انقلاب اسلامی، از روز فلسطین، جمعه آخر ماه رمضان و دیگر چیزها اینجور استقبال میکنند و شعار میدهند، این عمق استراتژیک است برای جمهوری اسلامی. دشمنها این را هم نمیتوانند ببینند. خب این سه مطلب، مطلب چهارم مطلبی است مترتب بر این شایعه، شایعه سازی. یکی از اساسی ترین پدیده های مربوط به انقلاب اسلامی که شاید نسبت به کمتر پدیده‌ای در دنیا اینجور وجود داشته است، به کمتر حادثه این پدیده به این شدت وجود داشته است، مسئله تبلیغات و شایعه سازی علیه جمهوری اسلامی است. از روز اول انقلاب، برادران و خواهران، قدرت‌های مخالف انقلاب اسلامی و قدرت‌های مخالف اسلام از قبیل دولت آمریکا، دولت انگلیس، صهیونیست‌ها، حالا صهیونیست‌ها و دولت غاصب اسرائیل، یک ابزار دستی هستن برای آمریکا که اصلا گذاشتن این دولت رو در اینجا برای همین، برای همین که کارهای اونها رو در اینجا انجام بدهد. و خبرگزاری های وابسته به اینها و تلویزیون های وابسته به اینها و رادیوهای وابسته به اینها از اون روز اول تا حالا شروع کردن با حجم زیاد و کیفیت بالا شروع کردن به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی. هر چه به دهنشون آمده گفتن. این مسئله حقوق بشر که حالا یه عده‌ای در دنیا ممکنه باورم بکنن واقعا، خب این از جعلیات همین هاست دیگه. در ایران حقوق بشر تضییع می شود. حالا چرا؟ مثال بیارید آقا، دلیلش رو بگید. یک لیست به ما میدن آقا شما اینا رو اعدام کردید. اینا کیان؟ قاچاقچیای هروئین، قاچاقچیای مورفین، محکومین به اعدام که یک اعدام برای اینا کم است. اگر میشد اینها رو بیش از یک اعدام بکنن جا داشت. این نقض حقوق بشر است. تروریست، چه دلیل دارید برای اینکه ایران تروریست است؟ تروریست است و تروریسم را صادر میکند. میگن ببینید در فلسطین مردم چه میکنن، در لبنان ببینید چه میکنن. خب این به ایران چه ربطی دارد؟ در فلسطین یک عده انسان بیدار شدن، بله از انقلاب اسلامی الهام گرفتن، در این شکی نیست. در لبنان بیدار شدن یک عده، میگن شما اسرائیل قاسب را، صهیونیست های بیوطن را، دولت جعلی غلط اسرائیل را چرا آوردید اینجا بر لبنان و فلسطین مسلط کردید؟ این به ایران چرا رفتی؟ این تروریسم است. یک عده ای از میهنشون دفاع کنن، این تروریسم است. و اگر اونا کردن یعنی ایران تروریسم صادر کرده است. خب ببینید چقدر این حرف مسخره است. شایع میکنن تو سازمان ملل، میبرن کمیسیون حقوق بشر میبرن، بعد روزنامه ها مینویسن، بعد روزنامه دیگه مینویسن، بعد رادیوها میگن، بعد تلویزیون ها میگن، یه مدتی خسته میشن، باز بعد از یه ماه دیگه دوباره همون حرفا، دوباره سه باره چهار باره. از اول انقلاب تا حالا همین حرفا. یه دادم ساده رو هم البته باور میکنن. مقصود چیست از این تبلیغات، از این شایع سازی ها؟ مقصود این است که اون وجهه عظیمی را که در دنیا پیدا کرده از این انقلاب، چه در میان مسلمان ها چه حتی در میان غیر مسلمان ها، از بین ببره. یه ده سادلو هم البته باور میکنه. هر چه شما میبینید خبرهای دروغ و غلط که در این خبرگزاری ها و تبلیغات هست، منشأش این هاست. دارن انتقام میگیرن. بابا رژیم استعمارگر آمریکا یا رژیم انگلیس که منافع عظیمی در ایران داشتن، این انقلاب و این ملت این منافع را قطع کرده است، به خودشون حق میدن که از این ملت انتقام بگیرن. دشمنن آقا، دشمن. مسئله اینه. حالا یه عده‌ای بیان ریش به جنبونن به اصطلاح از سر عقل که بیایید آقا عقلانه فکر کنیم، آخر چرا؟ بابا اینا از این انقلاب زخم خورده هستن، اون روزی راضی میشن که این انقلاب برود کنار، بگه آقایان دولت ها بفرمایید وسط بیایید تو ایران. اون روز اینا راضی میشن، به کمتر از این راضی نمیشن. صهیونیست هم که حق دارن دشمن ما باشن. خب ما میگیم صهیونیست بایستی از خاورمیانه کنده بشود. تو میخوای صهیونیستی که جمهوری اسلامی قاطعاً حتماً بارها گفته است و خواهد گفت که صهیونیست باید ریشه‌کن بشه، دلت میخواد با جمهوری اسلامی دلشون صاف بشود؟ واقعیت قضیه است. شایعه پراکنی میکنن، دروغ سازی میکنن. بالاخره تبلیغات اونها هم از تبلیغات ما قوی تر است. ما خب اون همه ابزارهای مجهز که نداریم. اینا همه جا تبلیغات دارن، پول زیادی خرج میکنن، رادیوهای زیادی دارن، میخوان در داخل نفوذ کنن، میخوان در خارج دشمنان ما رو تجهیز کنن و دوستان ما رو از انقلاب جدا کنن. بذارست که تبلیغات زیادی انجام میدهن، اینها رو بدانی. البته افراد با وجدانی هم بعضن در میان دولت مردان همین کشورها حتی پیدا میشن که واقعیت رو نگاه میکنن، میبینن که واقعیت غیر از اون چیزیست که در تبلیغاتشون هست. منتها هیجان جنون آمیز دشمنی با انقلاب به قدری زیاد است در این رژیم ها که این آدم های با وجدان جرأت نمی کنن حرفشون رو حتی بزنن، اگرم بزنن پس میگیرن حرفشون رو. اینجوری است ها. در بین آمریکایی ها، در بین انگلیس ها گاهی یک کسی پیدا می شود، آدم با وجدانی است، حقیقت رو میفهمه، میگه بابا چرا اینجور با ایران در میافتید، چرا اینجور جمهوری اسلامی را دشمن میدارید، چرا این شایعات میکنید، اینها دروغ است، اینها واقعیت ندارد. اما هیجان جنون آمیز دشمنی خشن با انقلاب به قدر زیاده در اونها که حرفش رو گم میکنن در لابلای حرفهای خودشون و نعرههای مستانه خودشون. این حالا واقعیات. من به ملت ایران عرض میکنم که این همه این تفصیلات، این دشمنی ها، این خصومت ها به مراتب کوچکتر است از اون قوت و اقتدار و پایداری و جوهره اصلی انقلاب ما، به مراتب پایین تر و پست‌تر است. انقلاب خیلی عظیم‌تر و خیلی ستبتر از این حرف هاست. خود این یک دلیلی است بر این که پس دشمن نمیتواند، توجه کنید، خواهش میکنم اجازه بدید وقت نماز میگذره، خود این دلیل بر این است که پس بنابراین اینها همه تلاش و توانشون را که مصرف کردن کمتر از این بوده است که بتواند به انقلاب صدمه بزند. بعد از این هم همینجور است. البته ما نباید دشمن رو کم و کوچک به حساب بیاوریم، باید بیدار باشیم. من به ملت ایران عرض میکنم انقلاب باز هم به فضل پروردگار آسیب ناپذیر خواهد ماند، ولی شما در این بین مسئولیت هایی دارید. اولا وحدت خودتون رو حفظ کنید، ثانیا روح تقوا رو در خودتون تقویت کنید، اتکای به خدا و اتکال به خدا رو در دلهاتون محکم کنید. ببینید سر این که امام بزرگوار که یک روز تک و تنها بود در مقابل این عظمت ظاهری دشمن تسلیم نشد، این بود که به خدا متکی بود، با خدا مرتبط بود، خود را وصل به قدرت الهی می دانست. انسان وقتی به قدرت لایزال الهی وصل شد می شود شکست ناپذیر. بعد هم باید این کشور را و این نظام را به نقطه کاملا آسیب ناپذیر برسانید. کی برساند؟ شما. ملت ایران و دولت ایران و مسئولین کشور همه و همه باید همدستی کنن، این نظام را 100% آسیب ناپذیر کنن، این کشور را. باید قدرتتون را زیاد کنید، باید ثروت‌های طبیعی را استخراج کنید و در راه خودش مصرف کنید، باید تولید و سازندگی را در این کشور زیاد کنید روز به روز، باید رابطه خود را ملت و دولت با هم رابطه‌شون را روز به روز بیشتر کنن، ملت نسبت به دولت، دولت نسبت به ملت. باید شعارهای انقلاب را زنده بدارید،
باید روحیه انقلابی را در همه ارکان این نظام روز به روز تقویت بکنید. این کشور اگر به پا به ایستد، اگر قیام کند، اگر به خدا متکی بشود و حرکت بکند، به هیچ کس محتاج نیست. باید این روحیه اسرافی را که در بعضی از مردم به صورت رودافزون پیدا می شود باید مهار کنید. اسراف چرا؟ چرا انسان برود در یک دکانی که صاحب دکان آدم را تحقیر می کند و بد آدم را می خواد؟ شما اگر ناموستون، فرزندتون، خودتون برید در یه دکانی ببینید این دکان جنس رو به شما میتوشد اما شما را میچاپد، دیگه نمیرید. ببینید جنس به شما میتوشد اما نظر سوء دارد. جنس به شما میتوشد اما بد شما را میخواد، خب دیگه سراغش نمیرید. چرا ما در خانه کسانی بریم که بد ما را میخوان؟ چرا ما با کسانی ارتباط برقرار کنیم؟ ارتباط داد و ستد، ارتباط مالی که از اعماق وجود علیه ما میخواهند کار بکنن، چرا؟ چه لزومی دارد؟ سعی کنیم به خودمون متکی باشیم، منابع خودمون رو زنده کنیم و احیا بکنیم. ملت ایران ملت بزرگیست، نیروی عظیمیست. منابع ایران هم همینجور. به خدای متعال هم توکل کنیم. ماه رمضان هم ماه دعاست. بعد از همه این تلاش هایی که عرض شد، تضرع و دعا و طلب از پروردگار را هم حتما به یاد داشته باشید. امیدوارم که پروردگار هم شما را مشمول رحمت و فضل و لطف خودش قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأبناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اقامه نماز جمعه به امامت امام المسلمین حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای مقدس ذلوه العالی. الله اکبر تکبیرة الاحرام. الله اکبر
Mm-hmm. الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
قل يا الله أكبر
محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل على محمد وآل محمد
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله بقوته أقوم بعد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله يعلم إنك لرسوله. الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله أكبر سبحان الله
وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
قنوت الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والمجاهدين معه والمستشهدين بين يديه. وصل على محمد وآل محمد.
سجود الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق مولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أجوب الفرمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيما أنت من علي وأدخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين دعای روز سوم ماه مبارک رمضان بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من الصفاهة والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل في بجودك يا أجبد الأجبدين.
اللهم صل على محمد. نثار روح مطهر امام راحل پیشوای کبیر ارواح پاک شهیدان همه با هم صلوات بلند کرد. آماده اقامه نماز عصر هستیم. اقامه نماز عصر به امامت حضرت آیت الله جناب آقای امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران اقامه خواهد شد. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر. تکبیرت الاحرام نماز عصر. الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله وقوتك أقوم فأقعد الله الحليم الكريم
لا أنا ربنا آمنا بالفضل ولا تآمنا بعدلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
بحول الله بقوته أقوم وأقود الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم
الله أكبر
الله
الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد استخير الله برحمته في رسال في عاصي الله أكبر
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
واقعا مسئله نفس یکی از اون مسائل فوق العاده تلخ ملت ایران است. این مسئله درست هنوز باز نشده است. آمدن قرارداد بستن با رجال خائن ایران در زمان قاجاریه برای 60 سال، ظاهرا قرارداد دارسی اول گمانم یه قرارداد 60 ساله بود. 60 سال که بیان نفت گرانی را که انگلیس آن روز مثل آب خوردن که مورد نیاز یک انسان است به این نفت احتیاج داشت، برای خاطر اینکه داشت در دنیا کارهای استعماری میکرد و سرزمین ها رو میگرفت و اینها احتیاج به پول داشت، پول هم با کارخانجات به دست میامد، کارخانجات هم با نفت میگشت. واقعا براش ارزشمندترین چیز بود آمد اینجا این نفت گران قیمت ارزشمند را به قیمتی که اگر میخواستن توی بشکه آب بکنن ببرن بیشتر از این و گرانتر از این شاید در میامد، این نفت را از ایران برداشتن بردن. یک قرارداد 60 ساله هم بستن. بعد رضاخان را که آوردن سر کار، چون رضاخان را خود انگلیس ها آوردن سر کار، یک نفری رو میخواستن که گردن کش ها و سر بلند کن هایی رو که از اطراف ایران سر بلند کرده بودن، هر کسی یک حرفی میزد در حکومت ضعیف قاجاریه اواخر، و ممکن بود اینا منافع انگلیس را تهدید بکنند، یک کسری میخواستن که اینها رو سر جای خودش بنشانه، یه قلدر گردن کلفتی رو و ضمناً سرسپرده خودشون هم باشد. رضا خان رو پیدا کردن، تربیت کردن، به اونجایی که باید برسد رسوندن، آوردن گذاشتنش سر کار، شد رئیس کشور ایران، اول سردار سپاه و نخست وزیر و بعدم پادشاه. یک چند سالی که گذشت، سردار سپه رضا خان به این فکر افتاد که اگر بشود پول بیشتری از انگلیس‌ها بابت نفت بگیرد. البته او سرسپردگیش به جای خودش محفوظ بود ها، اما بالاخره هر نوکری هم گاهی به فکر می‌افتد از ارباب یه مقدار بیشتر اخاذی کنه. چون مزاجش مزاج قلدر معاونی بود، با یک برخورد قلدرانه ای آمد و حتی پرونده نفت رو وارد هیئت دولت شد، پرونده نفت رو انداخت توی بخاری و سوزون، پرونده همین قرارداد دارسی را. حالا چقدر مونده است از بقیه مدت دارسی؟ 30 سال باقی مونده است. گفت نه آقا، این چه قراردادیه؟ یه قدری باید به ما بیشتر بدن. طرفش کیست؟ طرفش هم یک شرکت، یک کمپانی انگلیسی. به مجردی که این کار رو کرد، حکومت انگلیس وارد میدان شد، سر صدا های هوی، دماغ رضاخان قلدر را انگلیس ها به خاک مالیدن و کاری کردن که رضاخان برداشت همین قرارداد را که 30 سالش مونده بود برای 60 سال دیگر تمدید کرد و امضا کرد و با انگلیس ها قرارداد داد. این کاری بود است که راجع به نفت انگلیس ها کردن. تا زمان مصدق، تا زمان نهضت ملی و قیام دکتر مصدق که این قرارداد در اون وقت نقض شد، بعد که حکومت کودتا آمد روی کار، دوباره باز انگلیس ها آمدن، این دفعه با آمریکایی ها. آمریکایی ها هم از سال 32 وارد این میدان شدن. من عرض میکنم اگر ملت ایران بغض و نفرت از دولت انگلیس را از دل خود پاک نکرده باشد و پاک نکند، به نظر هر عاقلی حق با ملت ایران است. کاری که انگلیس ها با مردم ایران کردند و بلایی که انگلیس ها سر مردم ایران آوردن، این دولت ظالم ستمگر، همین هایی که حالا امروز نشستن یک گوشه دنیا دارن دم از حرف های مغرضانه و بی محتوای خودشون میزنن علیه ملت ایران و دولت ایران، یادشون رفته است که اینا با ملت ایران چه کردن. البته خدای متعال سرشون زد، اون قدرت رو از اونها گرفت. امروز انگلیس ها دیگه در دنیا نه آبرویی و نه قدرتی چندان نداره. به مجرد این که آمریکایی ها احساس کردن که میدان بازی است و انگلیس ها نمی توانند به طور تنها توی این میدان باشن، اونها هم حضور پیدا کردن. از سال 32 تا انقلاب اسلامی، انگلیس و آمریکا افتادن سر چاه‌های نفت و گنج نفت ایران، تا اونجایی که توانستن مکیدن و بردن. میخواهید ملت ایران دلش با اینها صاف بشود؟